پنج عصر با وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. دو ولسوالی کنر تازه به دست طالبان سقوط کرده است. گزارش در این باره از منطقه خواهیم داشت. ملل متحد از افزایش تلفات ملکی در افغانستان گزارش می دهد. گفتگوی با یک فعال مدنی در مورد داریم.
شدت جنگ ها بیشتر شد و طبیعتاً در هر جنگی تلفات ملکی بیشترین تلفات افراد ملکی و باز مخصوصا زن و خانم ها متعمل.
دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد ربع دوم سال جاری میلادی را خونین ترین ربع سال برای فعالان کمک های بشر دوستانه در افغانستان عنوان می کند.
نخونی یکی از هموطنان ما داخل شدیم که کمکشان کنیم، ولی اونمونجا داخل خانه نفر شده ما را تهدید به مرگ کرده، لسکوب کرده.
گزارش هم درباره روابط چین و امریکا داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، اردوی پاکستان میگوید که بیش از 40 نظامی افغان به خاک این کشور پناه بردند. مقام های امنیتی افغان از بازپسگیری ولسوالی کلدار ولایت بلخ خبر دادند و کمیته بین المللی المپیک گفته که از آغاز این مسابقات 19 ورزشکار به ویروس کرونا مبتلا شدند. تفصیل خبرها، اردوی پاکستان میگوید که 46 تن از نظامی های افغان با عبور از مرز به این کشور پناه آوردند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه امروز گفت که این نظامیان به شمول 5 افسر شب گذشته به منطقه چترال این کشور پناه آوردند. شیرزمین خان عضو شورای ولایتی کنر امروز به رادیو آزادی گفت که افسران اردوی ملی و نیروهای سرحدی از ولسوالی ناره این ولایت و منطقه ارندوی چترال پاکستان پناه بردند. چترال با 3 ولایت افغانستان از جمله کنر، بدخشان و نورستان مرز مشترک دارد. در اعلامیه اردوی پاکستان گفته شده که نیازمندی های لازم مانند جای بوده باش و امکانات برای معالجه به دسترس نظامیان افغان قرار داده شده و پس از تکمیل مراحل لازم این نظامیان دوباره به افغانستان سپرده خواهند شد. پس از افزایش حملات طالبان و افتادن ده ها ولسوالی به دست این گروه، به تازگی صدها تن از سربازان افغان و مامورین دولتی از مناطق مرزی به پاکستان، تاجیکستان و ایران پناه بردند. مقام های امنیتی در بلخ می گویند که مرکز ولسوالی کلدار را از طالبان پس گرفتند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ امروز بر رادیو آزادی گفت که مرکز ولسوالی کلدار ظهر امروز در جریان عملیات نیروهای افغان از تصرف گروه طالبان بیرون شد.
فعلا همه قوت ها در اوج به خاطر ده و ترد مخالفین دولت توظیف هستند. تلاش ها جریان داره که بقایایی که طالبان در ساحات دوردستی ولسوالی مانده اونا هم از این ساحات پاک شوند تا اینکه این ساحات کاملا از وجود مخالفین دولت پاک سازی شود.
و گفتی عادل در عملیات بازپسگیری مرکز ولسوالی کلدار تلفات سنگین به گروه طالبان وارد شده، اما در مورد شمار دقیق چیز نگفت. طالبان پسگیری ولسوالی کلدار به دست نیروهای امنیتی را تایید نکرده، اما گفتند که در درگیری در این ولسوالی تلفات سنگین به نیروهای امنیتی وارد شده. ولسوالی کلدار ولایت بلخ چند هفته پیش به دست طالبان افتاده بود. یک مسئول محلی نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید که 4 تن از خبرنگاران که برای تهیه گزارش به مناطق تحت تسلط طالبان در قندار سفر کرده بودند از سوی اداره امنیت ملی افغانستان بازداشت شدند. عبدالسمی غیرتمل مسئول دفتر نی در ولایت قندار امروز به رادیو آزادی گفت که 4 خبرنگار پس از رسیدن به شهر از سوی امنیت ملی بازداشت شدند. او افزود که تلاش ها برای رهایی این خبرنگاران جریان دارد. هنوز معلوم نیست که چرا این خبرنگاران بازداشت شدند. غیرتمل گفته که در میان بازداشت شده ها بسم الله وطن دوست، عبیدی و قدرت سلطانی، خبرنگاران یک رادیوی محلی به نام ملت غک شاملند و خبرنگار چهارمی ثناءالله سیام، عکاس آژانس خبری سینوای چین است. مقام های امنیتی در قندار هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام های امنیتی کاپیسا می گویند که یک پلیس زن از سوی افراد مسلح ناشناس در خانه اش کشته شده. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنی کاپیسا، امروز بر رادیو آزادی گفت که این رویداد ناوقت دیشب در قریه شیرک پیرک ولسوالی سیدوم کوهستان رخ داده. او گفت که این پلیس زن در زندان ولایت کار میکرد. شورش جزئیات بیشتر نداد اما گفت که تحقیقات جریان دارد. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پارلمان فرانسه قانون را تصویب کرده که بر اساس آن تطبیق واکسن ضد ویروس کرونا و کارمندان سی اجباری می شود. بر مبنای این قانون لست مکانهایی که برای ورود به آن به کارت مخصوص سی نیاز است هم گسترش خواهد یافت. این تغییرات یک روز پس از اعتراض‌های سرتاسری بر ضد این مقررات صورت می گیرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه واکسن را اصلی ضد بیماری کووید 19 خوانده و حکومت او می گوید که به این تغییرات برای حفاظت از جمعیت آسیب پذیر و جلوگیری از ازدحام در شفاخانه ها نیاز است. و برگزار کنندگان مسابقات المپیک امسال می گویند که از آغاز این مسابقات 153 نفر مربوط به این بازی ها به شمول 19 ورزشکار به ویروس کرونا مبتلا شدند. کمیته بین المللی المپیک گفته که در این میان 16 نفر در یک شبانه روز به این ویروس مبتلا شدند و مبتلا شده ها به مرکز قرنطین در توکیو برده شدند. مسابقات المپیک 2020 با تأخیر یک سال به دلیل همگیری ویروس کرونا در 23 جولای در شهر توکیو پایتخت ژاپن آغاز شد که بدون حضور تماشاچی ها راه اندازی شده.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در گزارش تازه خود میگوید تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به عین زمان سال گذشته 47% افزایش داشته است. یوناما می افزاید که اگر وضعیت به چنین منوال ادامه یابد، سال جاری مرگبارترین سال بعد از سال 2009 در افغانستان خواهد بود. گزارش ملل متحد بیشترین بخش تلفات ملکی را به طالبان نسبت میدهد، اما آنها این گزارش را یک جانبه میخوانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یوناما در گزارش تازه خود نیمه نخست سال جاری میلادی را خونین ترین نیمه سال در 12 سال اخیر خوانده است. این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، آمار تلفات غیر نظامیان را در ماهای جنوری تا جون گذشته بررسی کرده است. بر اساس این آمار، میزان تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با 6 ماه نخست سال پار 47% افزایش یافته است. این گزارش بیانگره آن است که شمار تلفات غیر نظامیان از اول جنوری گذشته تا پایان ماه جون به 5183 نفر رسیده که شامل 1659 کشته و 3254 زخمی می شود. دفتر نمایندگی سازمان ملل تلفات زنان و کودکان را تکان دهنده دانسته است. بر اساس این گزارش 32% قربانیان امسال را کودکان و 14 دیگر را زنان تشکیل می دهند. یوناما 64% کل تلفات غیر نظامیان نیمه نخست امسال را به عناصر مخالف دولت، از جمله 39% را به گروه طالبان، 9% را به گروه دولت اسلامی یا داعش و 16% دیگر را به عناصر ناشناخته ضد دولت نسبت داده است. این دفتر همچنین مسئولیت 25% را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده و افزوده که 11% دیگر در جریان جنگ تلف شدند و مسئولان آن شناخته نشدند. یوناما در گزارش خود از حمله بر مکتب دخترانه سید الشهدا در غرب کابل یاد کرده که در آن 85 دانش آموز کشته و بیش از 215 نفر دیگر زخمی شدند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. از سال 2009 که یوناما به ثبت و مستندسازی تلفات غیر نظامیان در افغانستان آغاز کرد، این نخستین بار است که نیروهای بین المللی در تلفات غیر نظامیان در این کشور دخیل دانسته نشده است. در واکنش به پخش این گزارش، طالبان آن را یک جانبه خوانده است. ذبیح الله مجاهد در پیام صوتی بر رادیو آزادی گفته که نیروهای دولتی مسئول بیشتر تلفات غیر نظامیان هستند، اما منابع دولتی تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند. یونما با تاکید بر این که ادامه درگیری باعث خونریزی بیشتر می شود، از طرفهای درگیر خواسته است که با جای خشونت گفتگو کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که ملل متحد می گوید تلفات ملکی در افغانستان در 6 ماه اول سال جاری نسبت به عین زمان سال گذشته 47% افزایش یافته. ملل متحد 40% این طالبان را به 40% این تلفات را به طالبان و 25% را به نیروهای دولتی نسبت میدهد. در گفتگوی تلفنی از ثریا پاکزاد فعال مدنی پرسیدیم که چرا تلفات ملکی افزایش یافته، و ای در پاسخ چنین میگوید:
خب مشخص است ما در 6 ماه گذشته متاسفانه شدت جنگ ها بیشتر شد. زمانی که گفتگوهای صلح در قطر آغاز شد، خب متاسفانه شدت جنگ ها همزمان با او گفتگوها زیاد شد. خروج نیروهای امریکایی و برتری طلبی طرفای جنگ باعث شد که هر کدام کوشش بکنن که مساحت بیشتری داشته باشن، جغرافی های بیشتری تسلط بکنن که باز بعدن بتونن در میز گفتگو حرف اول بزنن. متاسفانه به این دلیل شدت جنگ ها بیشتر شد و طبیعتاً در هر جنگی تلفات ملکی بیشترین تلفات افراد ملکی و باز مخصوصاً زن و خانم ها متعمل میشه.
در قسمت گزارش گفته شده که مسئول 40% از این تلفات طالبان بودن یا طالبان هستند و طالبان این گزارش یک جانبه خوانده رد میکنند. نظر شما چیست؟
خب اگر قبول بکنیم که ساحات بیشتر تحت تسلط طالبان هست مطابق به صحبت هایی که خودشان میکنند و جنگ در اون مناطق شدت داره، خب طبیعتاً هر قدر ساحات بیشتر باشه تلفات ملکی در اون ساحات بیشتر اتفاق میفته، چون ساحه که بیشتر از جنگ بیشتر است. بنابراین تلفاتی که در مناطق اتفاق میفته به دلیلی است که خانه‌های مردم به عنوان محل برای یک سنگر علیه نیروهای امنیتی و برای جنگ و تداوم جنگ استفاده میشه. خب مشخص است که نیروهای دولتی از بیرون هستند و وقتی که داخل خانه‌ها اونا سنگر میگیرن تلفات به مردم ملکی بیشتر وارد میشه.
سوال اخیر، چطور میتوان که از چنین تلفات جلوگیری کرد؟
سوال بسیار خوبه، سازی و تشکر. خب ما اگر امید قوانین بشر دوستانه جنگ رعایت بکنن، طرف های درگیر خانه های مردم سفر استفاده نکنن، میتونیم که تلفات ما پایین بیاریم. و بحث بسیار مهمه که وقتی که بحث گفتگوها است ادامه جنگ معنای نداره. تا زمانی که صدای تفنگ باشه ما نمیتونیم صدای همدیگر بشنویم. وقتی که بحث گفتگوها است بیان همه حرفها روی میز گفتگو روی میز صلح بگذارد، انشالله بتانیم به یک نتیجه خوب برسیم و ما بدون شک وقتی که آتش بس صورت بگیره تلفات از کاهشی که تلفات بیخی کاملا صفر میشه. اما در صورتی که تمایل بر ادامه مذاکره وجود نداشته باشه و تداوم جنگ داشته باشد، بدبختانه ما شاید قربانی شدن بیشتر مردم هستیم. یگانه راهش آتش بس و ادامه گفتگوهای صلح، و در صورتی که گفتگوهای صلح نمیپذیرن و آتش بس نمیکنن، حداقل خانه‌های مردم بیگناره خانه شان سنگر نسازن. هیچ طرف، ما از هر دو طرف جدا خواهش میکنیم که خانه و کاشانه هموطنای خود به عنوان سنگر استفاده نکنن. اگر واقعا میخوان طرفای درگیر با هم جنگ دارن، در میدان جنگ با هم حمله بکنن، نه از خانه های مردم. متاسفانه همیشه خانه ها سنگر گرفته شده و تلفات بیشتر مردم ملکی متحمل شده.
ثریا پاکزاد فعال مدنی افغان درباره افزایش تلفات ملکی و چگونگی جلوگیری از آن ابراز نظر کرد. نظریات و خواسته های مردم از طرفین درگیری جنگ را نیز مشنویم.
ما از جنگ بسیار خسته شدیم، هر روز جنگ است، هر روز جنگ است. خدا کنه یک سال آرامی به همین جنگ ختم پیدا کنه. در قشلاق شده نمیشه، در بازار رفته نمیتونیم، کار بارای ما همگیش ماندگی است. از خاطر خدا کنه زودتر سل بیه همین جنگ ختم پیدا کنه.
از این که فصل جمعوری زراعت ما بوده و ما خانی یک آتش بسی از دو جناه هستیم که ما بتوانیم و شکل درست و فکر آرام همی حاصلات زراعت خود جمع‌آوری بکنیم تا به اقتصاد ما دیگر صدمه وارد نشود.
برادر ما شهید شد با می جنگ، برادرزاده ما شهید شد با می جنگ، خواهرزاده ما شهید شد با می جنگ. خودتم نبودی که ما به جنگ رفته بودیم شهید شدیم. از اون سنی اتاره بمبار میکرد، از اون سنی اتاک از دولت بودی، از ده طالب بود نام سری میخورده، همیش با می رقم شهید شده. می رقم نم شهید نشد که ما به جنگ می رفتیم، یکتی طالب بودیم یکتی دولت بودیم، ما هم هم مردم بودیم با می جای خود بودیم.
یکی از بحث هاشان موضوع زنا باشه، چون ما در سالهای یک دهه اخیری که ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، بخواد یک زندگی ساختیم، ما روز به روز در حالتی از دست دادن دستاوردهای خود هستیم.
باید با توجه به اوضاع امنیتی کشور و به سرنوشت گفتگوهای صلح بیشتر توجه داشته باشم. زنان خانه نشین نشوند، زنان باید بتانند در کنار برادرایشان، در کنار مردا، یک جا در نهادهای حکومتی، در نهادهای غیر حکومتی، در مسئله صلح، در اجتماع، در فرهنگ، در سیاست، در تمام عرصه‌ای که نیاز است زنها باید باشند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
در حالی که دولت افغانستان میگوید که ولسوالی کلدار بلخ را دوباره از طالبان پس گرفتند، گزارش ها می رساند که دو ولسوالی کنر، غازی آباد و نوری به دست طالبان سقوط کرده است. همکار ما گزارش می دهد.
در کنر دو ولسوالی چه یوا در غازی آباد پونم ولسوالی در پیر جمعی پورز، یعنی پا یو دیرشتم در چنگاخ پانی وصلوال طالبانو نیولی ده، او همدارنگا نن سهر تلور بجی در ناری ولسوالی چه در پاکستان در چترال ولسوالی سر شریک پول لری، در هم وصلوال طالبانو نن تلور بجی سهر نیولی ده طولا پرونی یو زیت ساحی نیولی وی خو یوازی بری کود که تابغان سرتیری پاتی و اغا نن سهر طول ده هوا دلاری نه را انتقال شو. چه هم د ولایتی شورا د غړي حاجی شیرزمین خان په وینا چې هلته تقریبا 340 کسان پاکستان ته وختي، چې په دې کې د ملي اردو او سرحدي پولیسو څو افسران او سرتیری شامل دي تللي دي، خو د پاکستان حکومت هغوی ته د 340 سرتیرو د وختلو خبره کړې ده چې پاکستان د 340 افغان سرتیری وره وختي دي. په دغه ولسوالۍ کې درې کنډکونه موجود وو چې یو د ملي اردو کنډکو او دو هم د سرحدي پولیسو کنډکونه وو. دغلته وو طالبان دا وکړي چې په زیات اندازه کې وسلې، مهمات او موټرې، پوځي موټرې په دغو دواړو ولسوالیو کې نیولې دي. له دې وړاندې هم په د مروري ولسوالۍ په غاښي کنډو کې د لسو زیات سرتیري پاکستان ته اوښتي وو، چې بیا په هماغه ورځ باندې د سرکانو ولسوالۍ اړوند د ناوفاس په سیمه کې افغان حکومت ته وسپارل شول. افغان حکومت وایي چې دغه دوه ولسوالۍ ځکه سقوط شوي چې د طالبانو په لاسونو، چې طالبانو 15 ورځې دغه ولسوالیو ته لاره بنده کړې وه، هیڅ قسم د خوراکي مواد نه پرېښودل، خلک هم په تنګ وو. دغې لاره باندې د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ کامدیش او برګي مټال هم پرتې دي، چې هغه لا تر اوسه پورې د حکومت په ولکه کې دي.
در مجموع چند ولسوالی در ولایت کنر به دست نیروهای دولتی است و بر علاوه این دو ولسوالی که شما تذکر دادین، چند ولسوالی دیگر به دست طالبان است؟
دغه لومړنی ولسوالی وی چې طالبان ونی ولې، لومړی د غازی آباد ولسوالی او دوهمه د ناری ولسوالی. کنر ټول 15 ولسوالی لري، 14 ولسوالی وسته حکومت سره دي، او یو مرکز اسدآباد او دو ولسوالی طالبان سره دی. اوس
ای دو ولسوالی را که طالبان تصرف کردند، تماس مستقیم با سرحد دارند، یعنی سرحد دارند با پاکستان یا چطور؟
او هو دا ډیره خو پوښتنه ده. دغه ولسوالی غازی آباد ولسوالی دونه زیات سرحد ورسره نه لري د پاکستان سره، خو د ناری ولسوالی چې دا دغه وګد سرحد ورسره لري، او همدارنګ په دغه ولسوالی کې د دوکانام په نوم باندې او د بریکوټ په نوم باندې ساحه ده چې د دوکانام پل دی، اخوا ته ارندر د پاکستان د چترال، دی خوا ته د کنړ دوکانام ساحه ده او د بریکوټ ساحه ده. نو دغلته یو د تګ راتک د موټرو د تګ راتک لاره ده چې اوس د څو کال نه را په دې خوا بند ده، او هر ورځ په دغې لاره باندې په لسګونو موټرو تګ راتګ کاوه. دې خوا ته د افغانستان طرف ته د دوکانام بازار دی، د بریکوټ بازار دی، د دې ساحې ته به خلک راتله د چترال نه سوداګانو پسې سودا به وړله، او د دې خلک په اخوا تله خپلوینې لري دغه خلک اخوا او دې خوا ته دواړه طرفونه. خو اوس دغه تګ راتګ بند شوی دی، یوازې همدغه څو سرتیري چې اخوا وختي دوی ته اجازه ورکول شوې ده چې لاړ شي اخوا ته.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی از وضعیت در ولایت کنر گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد ربع دوم سال 2021 را خونین ترین ربع سال برای فعالان کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان عنوان می‌کند. این دفتر در گزارش تازه خود نوشته که در این ربع سال 16 کمک رسان کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در افغانستان، کشوری که حدود 47% جمعیت آن در زیر خط فقر هستند، کمک رسانان با انواع چالش ها دست و پنجه نرم می کنند و حتی جان خود را از دست می دهند. علیسا رئیس زاده از 2 سال بدین سو در بخش کمک رسانی به خانواده های فقیر کار می کند. او می گوید در این مدت با تهدیدهای زیادی روبرو بوده است.
در خانه یکی از هموطنان ما داخل شدیم که کمکشان کنیم، ولی اونمونجا داخل خانه نفر شده، ما را تهدید به مرگ کده، لطکوب کده، کمری ما را گرفته، مواد مکمل از بین رفته. وقتی که پول یک کس را ما به یک نفر کمک میکنیم، ما باید بر از اینا ثبوت بدیم که پولتان بر از اینا رسید. اونو مواد مکمل از بین رفته، ما تاوان دادیم، که موتر ما فیر شده، موتروان ما خودش انگار شده، شیشه موتر مکمل از بین رفته، بعضی جایا کوشش شده که موتر ما را از ما بگیرن.
دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل ربع دوم سال 2021 را خونین ترین ربع سال برای فعالان کمک های بشر دوستانه خوانده است. در گزارش تازه این دفتر آمده در حالی که تعداد اقدام های خشونت آمیز و تهدید در برابر کمک رسانان از 115 مورد در 3 ماه اول امسال به 65 مورد در 3 ماه دوم امسال کاهش یافته، اما در این مدت 16 کمک رسان کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. گزارش افزوده که تعداد آدم ربایی و بازداشت ها در این 3 ماه 70% کاهش یافته، یعنی کمک رسانان در 3 ماه اول امسال 64 مورد ربوده و بازداشت شدند، در حالی که این آمار در ربع دوم به 19 مورد کاهش یافته است. در همین حال شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره میگوید:
همانطور که مطابق قواعد جنگ تاسیسات عامه، افراد ملکی، کمک رسانان همه مسئولیت دارن، کمیسیون همیشه بالای طرفین درگیر جنگ صدا کرده که قواعد جنگ را جدا رعایت بکنن، به کمک رسانان، به افراد ملکی و به تاسیسات عامه ضرر نرسانن. در این راستا ما همیشه نگرانی خود را ابراز کردیم و بار دیگر بالای طرفین درگیر جنگ صدا میکنیم که با وصول حقوق بشر دوستانه بین المللی پابند باشن و این موضوعات جدی رعایت بکنن.
افزون بر این، گزارش تازه این نهاد کمک رسانی سازمان ملل نگاشته است که در ربع دوم امسال 593 مورد محدودیت دسترسی ثبت شده، در حالی که این آمار در ربع آخر 2020 و ربع اول 2021 کمتر بوده، که این امر بیانگر وخیم شدن اوضاع امنیتی بوده است. بر اساس این گزارش، طالبان عامل 461 مورد، نیروهای دولتی مسئول 33 مورد و افراد جامعه در 51 مورد از محدودیت دست داشتند. این دفتر اظهار نگرانی کرده که محدود شدن فعالیت‌های زنان در مناطق تحت کنترل طالبان و گسترش کنترل این گروه بر مناطق بیشتر باعث کاهش دسترسی کارمندان زن به نیازمندان و همچنین دسترسی زنان نیازمند به کمک‌ها می‌شوند. با این حال، حامد روشن، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، می‌گوید که از سوی نیروهای امنیتی هیچ گونه محدودیت و مداخله به فعالیت‌های امدادگران وضع نشده است. او مسئول چنین اعمال طالبان را می‌داند. گروه طالبان درباره این گزارش تا حال اظهار نظر نکرده است و به تماس‌های رادیو آزادی هم در این مورد پاسخ ندادند، اما پیش از این ادعا کردند که برای تامین امنیت کمک رسانان تلاش می‌کنند. این گزارش سازمان ملل در حال است که جنگ در این اواخر شدت گرفته و طالبان ادعا کرده که حدود 250 ولسوالی در تصرف آنان است، ادعایی که حکومت آن را رد می‌کند.
Israel has many friends and allies.
Human rights to death! Human rights to death! Российская Федерация неизменно
исходит. Зона свободной торговли с Украиной
seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سفر یک دیپلمات ارشد ایالات متحده به چین در همان آغاز با تنش همراه بود. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، دیروز با همتای چینایی خود دیدار کرد. این سفر در حال است که روابط بین واشنگتن و پیکینگ رو به خرابی نهاده است. واشنگتن و متحدانش چین را به چند مورد از جمله امنیت سایبری و نقض حقوق بشر متهم کردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سفر وندی شرمن، معاون وزارت خارجه ایالات متحده و چین، در همان آغاز با تنش همراه بود. خانم شرمن با شی فنگ، همتای چینی خود، دیروز در تیانجین در جنوب شرق پیکینگ، پایتخت چین، دیدار کرد. فنگ خطاب به شرمن گفت که آمریکا چهره چین را زشت نشان می‌دهد و باید به گفته او این روی کردش را تغییر دهد. وزارت خارجه چین هم در بیانیه روابط بین واشنگتن و پیکینگ را دچار بنبست و دشواری‌های زیاد توصیف کرده. در اولهای ماه جاری واشنگتن و متحدان غربیش چین را به دست داشتن با هکران در نقاط مختلف جهان و نیز حمله‌های سایبری متهم کردند. آمریکا و متحدانش چین را به نقض حقوق بشر در هنگ کنگ و شنجن هم متهم می‌کنند. یکی از انتقادهای عمده این است که چین حقوق بیش از 1 میلیون اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان را با نگهداریشان در داخل کمپ‌ها در منطقه شنجن در شمال غربی چین نقض کرده. مقام‌های غربی می‌گویند که اقلیت‌های مذهبی در داخل کمپ‌های به گفته آنان بازآموزی و کار اجباری در چین نگهداری می‌شوند، اما مقام‌های چین می‌گویند که این کمپ‌ها مرکزهای آموزش حرفه هستند که به گفته آنها با مردم محلی کمک میکنند که از تروریسم دوری جویند. دو کشور بر یکدیگر تحریم های هم وضع کردند. مثلا چین بر ویلبور راس، وزیر پیشین تجارت ایالات متحده، و دیگر افراد و گروه ها هفته گذشته تحریم وضع کرد. پیش از این ایالات متحده بر پیکینگ به علت آنچه که سرکوب دموکراسی در هنگ کنگ خوانده شد تحریم وضع کرده بود. چین به ایجاد موانع بر سر راه تحقیق درباره همگیری ویروس کرونا هم متهم شده. پیکینگ هفته گذشته طرح سازمان صحت جهان در مورد تحقیق بیشتر درباره منشای ویروس کرونا را رد کرد. پیش از سفر خانم شرمن به چین، مقام‌ها در وزارت خارجه آمریکا گفتند که او سعی می‌کند که روابط بین دو کشور دچار نزاع نشود و این که روابط به طور مسئولانه و اصول محور مدیریت شود. قرار است که شرمن در جریان سفرش به چین با وانگ یی، همتای چینی خودم، دیدار کند. وزیر خارجه چین یک روز پیش از سفر شرمن به آن کشور، ایالات متحده را بعد داشتن موضع برتر و استفاده از قوتش به هدف آوردن فشار بر کشورهای دیگر متهم کرد. او گفت که چین هرگز نمیپذیرد که کشور ادعای برتری بر دیگران را داشته باشد. و دنبال سفر شرمن به چین، قرار است که لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، هفته آینده به سنگاپور، ویتنام و فلیپین سفر کند و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم به هند برود. ایالات متحده در حال فعالیت دیپلماتیک خود را در منطقه افزایش داده که چین نفوذ واشنگتن را در آسیا با آزمون روبرو کرده.
رادیو آزادی در یوتیوب،
گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/